بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که دلیل بر بدل هیلوله چیه و استدلالی که در کلمات فقها شده بر بدل هیلوله چیه. بیان کردیم تقریب چهارم به قاعده سلطنت رو و اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه بر این تقریب چهارم ذکر کردن که این اشکال رو مفصل دیروز بیان کردیم. حالا نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم این است که بالاخره آیا استدلال به قاعده سلطنت و این که بگیم مالک مطالبه کند بدل هیلوله را از ضامن، آیا این استدلال تامی هست یا خیر؟ نسبت به این حدیث سلطنت یک اشکال معروف که خب از نظر حدیث و سند این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم هست که این روایت مرسله است و مرحوم آلکویی قدس سر رو می فرماید این روایت مرسله است و منجبر به عمل اصحابم نیست. بله حالا مطرح می کنیم حالا عرض میکنم به ایشون مهمترین اشکالی که دارن مرحوم آقای خویی همینه که میفرماید این روایت مرسل است و منجبر و عمل اصحاب نیست، در حالی که این مطلب بسیار تعجبه از ایشون، چون این حدیث سلطنت مورد استدلال فقها قدیما و حدیثا واقع شده، از احادیثی است که فقها زیاد بهش استدلال کردن در ابواب مختلف فقهی مخصوصا در باب معاملات. بنابراین این که می‌فرمایند انجبار به عمل اصحاب نداره، این رو باید ما کنار بگذاریم و بگیم این حدیث درستی از نظر سند قابل اعتماده. نه اصلا چیز کردن، سغروی فرمودن عدم الانجبار، یعنی اشکال سغروی کردن نه کبروی که انجبار رو کافی ندونن، ولو اینکه خب بله ایشون از نظر کبرا هم انجبار به عمل اصحاب رو قائل نیستن. خب اون چی که مهمه در این حدیث سلطنت این است که ببینیم آیا این حدیث عنوان مشرع رو داره یا این که فقط دلالت دارد بر عدم محجوریت در همون تصرفات سائغه و جائزه. کسانی مثل مرحوم سید یزدی هم در اینجا هم در جاهای دیگه از کلماتشون استفاده می شود که میگن حدیث سلطنت عنوان مشرع رو داره و لذا سید در همین جا بیان کرده است که اگر این مالک بخواد مطالبه بکنن و قاصب را الزام بر مصالحه یا بیع بکند چنین حقی رو داره. مالک میتواند به قاصب بگه حالایی که مال من از دسترس من خارجه و تو منشأ او بودی، تو در اینجا یا بیا مصالحه کن بر این مال و یا اینکه قیمت این مال رو، یعنی یا بفروش به من، بیعی بین من و تو واقع بشه، بگم من اون مالی که در دریا افتاده به تو فروختن به این قیمت، یا مصالحه ای انجام بشه. مرحوم سید عبارتش اینه، می فرماین قایت و دلالتها جواز و مطالبت مالیت ماله ولو بالبیع و صدح علی. سید می فرماید ما از حدیث سنتنر استفاده نمی کنیم که مالک بتواند ضامن را الزام بکند بر این که توی غرامتی را به عنوان بدل به من بده، این را نمیشه استفاده کرد. مالک نمیتونه به قاصد بگه حالایی که مال من تو دریاست، این مال بر ملکیت خود من باقی بمانه، تو یک بدلی رو به عنوان غرامت به من بپرداز، این رو نمیشه ازش استفاده کرد. اما از این قاعده میتونیم استفاده کنیم که مالک برای مطالبه مالیت مال میتونه قاصب را الزام کند بالبیع یا صلح. این فرمایش سیده و عرض کردن این فرمایش روی این مبناست که اساساً ما حدیث سلطنت را مشرع بدانیم، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، در مقام بیان این است که هر نوع سلطنتی رو که بخوان استفاده کنن داشته باشن. اگر ما آمدیم گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم مشرعه، معناش این است که اگر کسی بخواد مال خودش رو آتیش بزنه، الناس مسلطون علی اموالهم، اگر کسی مال خودش رو بخواد تو دریا بیندازه اتلاف بکنه، بین این و بین این که بیاد هبه کنه یا وقف بکنه یا بیع بکنه فرقی وجود نداره. بله ممکنه بگیم خب آقا این دلالت بر عموم اسباب داره، اما بعدن یه دلیلی بیاد در خصوص اطلاق بگه این تون اسرافه، حق نداره این کار انجام بده. ولی ما باشیم و حدیث سلطنت رو اگر گفتیم مشرعه، خیلی باب وسیعی در فقه برای او باز میشه. بسیاری از این معاملات جدیدی که الان داره انجام میشه ما باید بتونیم طبق حدیث سلطنت تصحیحش بکنیم. اگر گفتیم حدیث سلطنت عنوان مشرع رو داره، یعنی هر نوع سلطنتی ولو قبلا هم جزء یکی از اون سلطنت‌های سائغه شرعیه معهود نباشه، حدیث سلطنت باید او رو بتونه تشریح بکنه و تصویر بکنه و تصحیح بکنه. اما اگر گفتیم حدیث سلطنت مشرع نیست، بگیم آقا الناس مسلطون به انواع تصرفات المعهودت شرعیه، الناس مسلطون یعنی مسلطون به اقسام تسلطات شرعیت ثابته، به اجاره، هبه و صلح، اینا تصرفاتی است که در جای خودش ثابت شده که صحیحه. الناس مسلطون علی اموالهم اینا رو دلالت داره بر جوازش. اما این که الان بگیم آقا این میگه میتواند بدل هیلوله بگیره، می تواند قاصد را الزام بر بی بکند یا بر صلح بکنه، این درست نیست. چون مثلا بهش اصلا بهش دلیلی اونجا سید میگه که آقا اگه بگه مال من بر ملکیت من باقی باشه، مالی که تو دریا افتاده 5 سال دیگه من از دریا اومد بیرون مال خود منه، اما تو فعلا باید یک قرامتی به من بدی. خب به چه ملاک این قرامت رو بگیره؟ نسبت به قرامت اصلا این مال او که نیست، مالیت مالش هم که نیست، یه مال دیگه ایست که داره این قاصد میخواد بده. اصلا میخواد بگه نسبت به قرامت موضوعا بدل حیلوله از این حدیث خارجه، چون میشود مال غیر، اما نسبت به بیع علی ماله، مصالحه علی ماله، این اختیار رو داره. به قاصد بگه ایها القاصد، حالا که مال من رو نمیتونی بدیم، من مالیت این رو میخوام، الان که مالیتش گیر من نمیاد، تو یا باید اون رو بخری پولش رو به من بدی، یا بیایم باش مصالحه بکنیم با هم. این رو چون یه طرفش باز مال خودشه. مرحوم سید، حالا باز باید مراجعه هم بکنیم، ما قبلا همین بحث حدیث سلطنت رو هم در بحث مکاسب محرمه هم در همین بحث کتاب البیع داشتیم، متعدد هم بحث کردیم. حالا باید به این نوشته های سابق همین مراجعه بشه. در ذهنم میاد که مرحوم سید حدیث سلطنت رو جای دیگر مشرع میدانه. حالا ببینید، ما بخواییم اینجا الان اولا ببینیم که بالاخره نظر خود ما چی میشه. در ذهنم میاد که در مباحث گذشته ما هم حدیث سلطنت رو بودیم ظهور در مشرعیت داره، یعنی ظاهر حدیث وقتی میگه الناس مسلطون علی اموالهم، نمیخواد بگه آقا اون سلطنت هایی که شارع معهوده شرعیه است اونا رو انسان میتونه انجام بده. الناس مسلطون علی اموالهم اطلاقش میگه اگر انسان مال خودش رو بخواد اتلاف بکند، مال خودش رو بخواد آتیش بزنه، از مالش هیچ استفاده ای هم نکنه، مثلا مالش رو در یک جا حبس بکنه، یه مالی داره، این مال خیلی ارزش داره، اگر بیاره توی جامعه و اینها دیگران هم خیلی ازش استفاده میکنن، سوداوره، حالا این بر میداره این مالش رو میداره در یک جا حبس میکنه، این حبس هم یکی از انواع سلطنت بر ماله. ظاهر حدیث این چنینه، یعنی مشرعیت داره. منتها حالا نکته ای که وجود داره اینه، اگر ما قائل شدیم که حدیث سلطنت مشرعیت نداره، این فرمایش سید که میگه روشن بطلانش، یعنی مالک نمیتواند قاصب را وادار بکند بر این بی یا بر مصالحه بر این مال، و هازا واضحه. اما رو مبنای مشرعیت چی؟ آیا اگر ما گفتیم حدیث سلطنت مشرعه، باز این فرمایش سید مخدوشه؟ به نظر ما بنده حدیث سلطنت اگرم گفتیم مشرعه، نسبت به سلطنت‌های مباشری است که خود انسان میخواد رو مال انجام بده، اما اینی که بیاد دیگری را نسبت به این مال الزام بر خرید بکنه، این رو این از موضوعش خارج میشه. به عبارت اخرى ما چطور به سید بخوایم اینطور عرض بکنیم؟ بگیم جناب سید یزدی، چطور شما با اینکه حدیث سلطنت را مشرع میدونی دفع القرام مع حفظ المال علا ملک المالک رو میگید نمیشه به حدیث سلطنت تمسک کرد. میگیم چرا؟ که حالا این چرا دیگه خود سید هم نفرموده، برای اینکه موضوعا خارجه. این قرامت الان مالیست که مال خاصه به مالک بیا این پولی که دست توست اینو به مال قرامت من بده، دلیل میخواد. حدیث سلطنت میگیم بر مال خودش سلطنت داره، یعنی الان مال دیگریه، من میخوام مال دیگری رو به عنوان قرامت بگیرم، این نمیشه. به همین دلیل الزام القاصب علی البیع یا الزام القاصب عرض میکنم علی المصالحه، اینم حاکزا، اینم خروج موضوعی داره. من بخوام قاصب رو بگم باید اون پولت رو در مقابل مال من قرار بدی، حدیث سلطنت دلالت بر این نداره. حالا الان که حدیث سلطنت این نه قاعده لازره. بنابراین این فرمایش مرحوم سید هم فرمایش درستی نیست و مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون وقتی که میخواد حدیث سلطنت رو رد بکند، عمده جوابی که میارن برای این رد حدیث سلطنت، میفرمان حدیث سلطنت مشرع نیست. همین اندازه. بعد از اینکه اشکال سندی میکنن، عمده اشکال این است که میفرمان این عنوان مشرعیت رو نداره. البته دو تا اشکال دیگه در کلام مرحوم آقایی‌ه که این رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم، ولی عمده بحثی که ما داریم این است که ما حدیث سلطنت رو مشرع میدونیم اما برخلاف مرحوم آقای خویی، اما میگیم ولو مشرع هم باشه دلالت بر این مدعای سید نداره، کما اینکه دلالت بر بدل حیلوله هم نداره. نسبت چی ساکته؟
مشروعیت نیست،
حدیث سلطنت ساکت از مشهوری رو میگن. بله مشهور میگن حدیث سلطنت دلالت دارد بر چی؟ ببینید اینو عرض کنم. خوب اگر میخواید خودتونم به یه نظری برسید، ببینید که اول کلام مشهور به چی برمیگرده. مشهور که میگن حدیث سلطنت مشرع نیست، به این برمیگرده، میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم نسبت به اون تصرفات جائزه محجور نیستند، ممنوع نیستند. خب اشکال ما این است که مگر کسی توهم ممنوعیت کرده؟ شما ببینید من میخوام مالم رو بفروشم، شارم قبلا فرموده اهل الله البیع، مگر کسی توهم ممنوعیت کرده؟ میخوام اجاره بدم خانه را، میخوام مضاربه کنم، جاده کنم، یکی از این عقود شرعیه، اصلا کسی نسبت به اون تصرفات شرعیه توهم من نشده؟ شارع بیاد فرماد الناس مسلطون علی اموالهم، پس این الناس مسلطون علی اموالهم نمیخواد عدم محجوریت رو بگه، دلالت بر مشرعیت داره. چی فرمودی؟
نه دلالت
نه نه این حدیث هست، فقها بهش عمل کردن، استدلال کردن. حالا بید اون نکات دیگری را، او در مقابل این است که شیطان یأمرکم بالفحشاء والبغضاء، در مقابلش مقابل خدا که شما را دعوت میکنه هر آنچه که فرموده، هر آنچه که دعوت میکند یا عدل است یا احسان. خیلی ها به این توجه ندارن، خیلی ها میگن آقا این نماز و این تکالیف و اینا، این مثلا یه خدا نکرده مثلا نعوذ بالله ظلم است از خدا بر ما که صبح پاشیم مثلا خواب گرم رو بذاریم کنار پاشیم نماز بکنیم. خدا فرمود ان الله، خدا هر چی که امر میکنه یا از مصادیق عدل یا احسان، و خیلی هم به این توجه ندارن در زمان ما، خیلی هم به این توجه ندارن. نه نه، حالا این بستگی به استظهار از حدیث داره. خب این تقمه این بحث رو روز شنبه عرض میکنیم، میخواییم به مناسبت این که فردا مصادف با شهادت امام سجاد علیه السلام هست، مطالبی رو به صورت مختصر عرض بکنیم در اینجا. ائمه ما علیهم السلام هر کدامشون مظهر یکی از ارکان اساسی دین بودن، برخیشون مظهر جهاد و مبارزه و اینها بودن، در عین اینکه ابعاد دیگر هم دارا بودن، ابعاد دیگر هم در اوج اونها هم بودن، نه اینکه در ابعاد دیگه ضعیف هم باشن خدای نکرده. امام باقر و امام صادق علیه السلام مظهر رکن تعلیمی و ارشادی و مبین برای قرآن و احکام بودن که اساس مذهب بر فرمایشات امام باقر و امام صادق مبتنی است در احکام. امام سجاد علیه السلام مظهر برای عبودیت بوده. اگر انسان شرایطی که امام سجاد علیه السلام در زندگی می کرده، حوادث فراوانی که حضرت باش مواجه شده، و مهمترین حادثه حادثه کربلا بوده، این حادثه کربلا، حادثه دلخراش، حادثه سنگین که اصلا فوق او دیگه تصور نمیشه از نظر مصائب، و باز حوادثی که بعد اتفاق افتاد، واقعه حره، حوادث دیگه ای که اصلا در زمان امام سجاد علیه السلام حضرت باش مواجه بوده، این گونه حوادث انسان رو به حسب ظاهر یه مقداری از پرداختن به عبادت و بندگی و اینها به حسب طبیعی باید باز داره. یعنی انسان هم بره دنبال مقابله و مبارزه و قیام و مجاهدت و اینها و این مسیر رو اختیار بکنه. اما اون چه که بروز داره عرض کردن در زندگی امام سجاد علیه السلام عبادت اون حضرته. ولو وقتی انسان زندگی امام سجاد علیه السلام رو میبینه، هم در مسئله علم هم در مسائل تربیت و تربیتی و اخلاقی، در علم علوم مختلف، در تفسیر، در فقه و سایر علوم، ما عرض می شود که میراث بسیار گرانبهایی از امام سجاد علیه السلام داریم. اما واقعش در مسئله عبادت حضرت کاری کرد که موافق و مخالف همه اعتراف کردن بر این که مثل او در زمان او یا قبل از او الا جد بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام در عبادت نبوده. و این باید ما یه مقداری درش درنگ بکنیم، این عبادت‌های سنگینی که حضرت انجام می‌داده. در بسیاری از کتب این مسئله نقل شده که این 1000 رکعت نماز رو در هر شبانه روز حضرت داشته. خب این خیلی کار سنگینیه. 500 درخت خرما، در هر کنار هر درختی 2 رکعت نماز میخونده حضرت، دائما در حال عبادت بوده، به طوری که اونهایی که خدمتکار حضرت بودن در خانه حضرت نقل کردن و گفتن و ذکر شده و ثبت شده که بعضیشون گفتن ما نه در روز برای حضرت توانستیم یک غذایی رو بگذاریم که حضرت میل بکنه و نه شب فراشی رو برای حضرت تنگ کردیم برای استراحت. خب این گفتنش آسونه، اما عمل این خیلی مشکله که یک انسان بعد از این همه حوادث سنگینی که بر او واقع شده چطور میشه در عبادت این چنین مقاومت داره در عبادت و در بندگی خدا. این حاکی از اون ریشه‌دار بودن حب خدا، حاکی از ریشه‌دار بودن ایمانی بوده که حضرت به خدای تبارک و تعالی داشته. حالا تعابیری وجود داره که این تعابیر رو من به بعضی از اینها اشاره میکنم. خب وقتی که حضرت وضو میگرفته برای نماز، اذا اراد الوضو اصفر لونه، رنگ حضرت تغییر میکرده. فیقول له اهله ما هذا الذي يعتريك عند الوضو، چیه وقتی شما میخواید وضو بگیرید رنگتون تغییر میکنه؟ فعجابهم عن خوفه و خشیته من الله قائلا اتدرون بین یدی من اقوم. حضرت در جواب میفرمایند که شما میدونید بین یدی من اقوم، در پیشگاه چه کسی میخواییم بیستیم؟ ما حالا وضو میگیریم، نمازم میخونیم، نمازمونم تمام میشه، شاید بعد از نمازم توجه نمی کنیم که در مقابل کی ایستادیم، ولی حضرت از وقتی وضو میگرفته این چنین بوده. یا امام باقر علیه السلام میفرماید کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قام فی الصلاة کأنه ساق و شجرته، مثل ساقه یک درخت، لا يتحرك منه شیئان، خودش رو محض خدا میکرد و در کاملا در محضر خدا میدید، لا يتحرك منه شیئان. تو بعضی از روایات دیگه داره که یه وقتی حضرت در نماز عباشون یک طرف عباشون افتاده بود، تا نماز تمام شد بعد از نماز بهشون عرض کردن که آقا عباتون تو نماز افتاده، متوجه نشده بود حضرت. یعنی این طورم این مقدار که بخواد از خدا غافل بشه این عبا رو در نماز درست بکنه. حالا ما ها وقتی رکوع میریم پا میشیم عبا رو اول درست میکنیم، مرتب میکنیم، حالا طبق عادتی که شده برای خود ما ها، در نماز این مقدار توجه به خدای تبارک و تعالی داشت. و این قضایا رو شنیدیم همه و شما هم شنیدید که ان ابن له سقط فی بئر ففزع اهل المدینه، یا اهل المدینه، یکی از اولاد امام سجاد افتاد تو چاه، فریاد زد، اهل مدینه رو کمک خواست، فانقذوه، کان الامام قائما یصلی فی محرابه و لم یشعر بذلک و لما انتهى من صلاته قیل له بذلک فقال ما شعرت. نماز حضرت که تمام شد به حضرت عرض کردن آقا بچه شما افتاد تو چاه، فریاد زد، کمک خواست، مردم آمدن او رو نجاتش دادن، حضرت فرمود من متوجه نشدم. اینا قصه نیست، اینا یه واقعیت و فهمش هم برای ما خیلی مشکله. ماها باید بیاییم واقعا امام سجاد علیه السلام رو الگوی خودمون قرار بدیم، حالا در همه چیز، خصوصا در باب عبادت. واقعا در یه نماز از اول نماز تا آخر نماز ببینیم ما چه مقدار توجه به خدای تبارک و تعالی داریم. حضرت فرمود ما شعر تو انی کنت اناجی رب عظیما، من با رب عظیم مناجات میکردم. یعنی وقتی که انسان با یک موجود عظیم خدای تبارک و تعالی داره صحبت میکنه، این دیگه نمیتونه متوجه صدای دیگری باشه. ما کجا نمازهامون مثل امام سجاد علیه السلام هست؟ این قضیه عرض میکنم که جابر انصاری که بازی هم در کتب نقل شده که خب جابر بن عبدالله انصاری از صحابی جلیل القدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود که تا زمان امام باقر علیه السلام هم زنده بود. اینا اینقدر می دیدن که حضرت عبادت میکنه، گاهی اوقات می آمدن بهشون اعتراض میکردن. اینو داره تو تاریخ زندگی امام سجاد علیه السلام که جابر، دیگران، اولاد حضرت، اینا گاهی اوقات اعتراض میکردن به حضرت که آقا شما یه مقداری مراقبت از خودتون بکنید. و این خیلی قضیه جالبی هست که امام باقر فرموده لما رأت فاطمه بنت الامام امیر المؤمنین ما یفعل ابن اخیها علی ابن الحسین، علی ابن الحسین به نفسه من الدعوه فی العباده، فاطمه دختر امام امیر المؤمنین علیه السلام وقتی دید برادرزادش امام سجاد اینطور عبادت میکنه اقبلت الی جابر بن عبدالله، به جابر عرض کرد یا صاحب رسول الله ان لنا علیکم حقوقا، ما بر شما حق داریم، از حقوق ما این است که اگر شما دیدید یکی از ماها داره خودش رو هلاک میکنه تذکر بدید و او رو دعوت بکنید به این که خودت رو نگه دار. و بعد گفت امام سجاد علی ابن الحسین بقیت و ابیه الحسین، این نگاه کن به پیشانیش، سفنات در پیشانیشه، نگاه کن به انفش که در انفش هم در اثر کثرت سجده چه شده، زندگی رو و راحتی رو از خودش دور کرده به خاطر عبادات اینها. جابر آمد خدمت امام سجاد، دید حضرت توی محراب عبادت هست. بعد به امام که نمازش تمام شده اینها عرض کرد یا ابن رسول الله اما علمت ان الله تعالی انما خلق الجنه لكم، بهشت رو خدا برای شما آفریده، بهشت رو خدا برای شما و لمن احبكم، اونایی هم که دوستدار شما هستن اونام داخل بهشت میشن، و خلق النار لمن ابغضكم. بعد اعتراض کرد این چقدر تکلف و زحمت به خودت در عبادت میدی، یه حدی داره آخه، شما که خیالتون از بهشت و اینها راحته. حضرت ببینید چه جوابی به او داد، فرمود یا صاحب رسول الله اما علمت ان جدی رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا به پیامبر نفرمود که ما گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیدیم، فلم ید ال اجتهاد و تعبده، باز اجتهاد در عبادت رو رها نکرد پیامبر و تعبده عبادت کرد، که تو این روایت داره اینجا که رسید امام سجاد فرمود به ابی و امی، فدای پدر و مادرم فدای پیامبر بشه، تا اینقدر عبادت کرد که پاهای مبارک پیامبر ورق کرد. و به پیامبرم همین اشکالی که به امام سجاد کردن به پیامبر کردن، گفتن اتف الوها زا وقت غفرن لا لکه ما تقدم من زنبگ و ما تأخر، به پیامبر گفتن این همه عبادت میکنی خدا گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیده، فرمود افلا اکون عبدا شکورا، و نمیخواید عبد شکوری باشن؟ بالاخره جواب جابر رو داد و جابر دیگه نتونست حرفی بزنه، البته دنباله داره روایت، ببینید دنباله روایت رو عمدتا در بهار اینها رو مرحوم مجلسی هم آورده در جلد 46 بهار. من میخوام این نکته رو عرض بکنم، یکی از مسائلی که امروز در حوزه ما بسیار داره کم رنگ میشه مسئله عبادت ما طلبه هاست. قدیم طلاب بزرگان وجهشون و چهرهشون حاکی از این بود که شب زنده داری دارن، حاکی از این بود که واقعا اهل قیام به سحر هستن، اهل مناجات هستن، اهل نوافل هستن. اما الان خیلی کم رنگ شده متاسفانه. باید به خودمون بیاییم واقعا، اگر این جنبه اصلی حوزه ما این جنبه تهذیبیه، جنبه عبادیه، ما در مسائل عبادت بتونیم به یک جاهایی برسیم. و الا جنبه های علمی، خب دیگران هم دارن زحمات علمی میکشن در یه ابعاد دیگه، اما اون چه که ما رو میتونه جدا بکنه این جنبه های تهذیبیه که امیدوارم به دعای امام سجاد علیه السلام همه ما از عبادت کنندگان واقعی انشاءالله قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.